زنده در خاک زمینن. پرسش اینه که آیا کل سیستم به بازسازی نیاز داره؟ اگه اینطوری باشه اونو باید به عنوان سطح فوق‌العاده از پیچیدگی در نظر داشته باشیم. بله
دیدی گفتم پیچیده است. من نیستم اصلا. به نظرم برگردیم
روی سطح مریخ آبهای یخ زده پیدا شده، پس ما مشکل بی آبی نداریم. خاک هم که با خودمون میاریم.
منم نهایی میارم. من لامپا رو نصب کنم.
به نظرم تا شما به سکونتتون ادامه میدین من خودم رو به یه تلپورت مهمون کنم دیگه. بله
بچه ها اینجا مریخه.
ای وای.
البته یه نکته دیگه هم هست که باید تو تحقیقات لحاظ بشه.
دقیقاً چی؟
طول روز مریخی مشابه روز در زمینه و همین موضوع بنیادی شاید بتونه بسیاری از موانع رو برداره. علاوه بر این مریخ خیلی از زمین سردتره، اما در حال حاضر سیستم هایی برای نگهداری و حفظ حفاظتگاه کروی محصول وجود داره. بنابراین میشه دما رو بدون پیچیدگی زیاد مدیریت کرد. بله
میتونیم برگردیم الان دیگه.
همگی آماده باشی.
برای چی؟
برای این.
بله با مجله علمی روزانه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. ساعت 9:31 است. همطور که بارها خدمتون اعلام کردم از 6 تا 13 اسفند ماه تریبون نانو و صنعت 1401 در راستای معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو و دانش بنیان کشور در حال برگزاری است. اما همینک ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهندس یوسف کرمی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای مهندس کرمی سلام عرض ادب، خوش آمدید به روزنه.
به نام خدا. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان.
خواهش میکنم. عرض کنم که خب به هر حال این تریبون اهداف مختلفی داره، از جمله معرفی محصولات و تجهیزات و توسعه صنعتی و معرفی شرکت‌های دانش بنیانی که فعالیت‌های بسیار گوناگون در حوزه‌های مختلف دارن انجام میدن. در ابتدا بفرمایید که فعالیت شرکت شما در چه حوزه‌ای است؟
ما اولین تولید کننده مایه نانو آنتی اسپاتر یا همون ضد پاشش جوشکاری هستیم توی کشور، که این محصول بر پایه نانو هست و تکنولوژی نانو توی این محصول باعث شده که کیفیت این محصول نسبت به محصولات خارجی بسیار بالاتر بره و همچنین اثر بخشی کار خیلی بهتر بشه. این محصول به سطح فلز اسپری میشه و بعد از عملیات جوشکاری دیگه به هیچ عنوان نمیذاره. اسپاترها و پاشش‌های حاصل از جوشکاری به اطراف قطعه کار بچسبه و در نتیجه اون عملیات تمیزکاری بعد از جوشکاری و اون عملیات سنتی که برای تمیز کردن این کار استفاده می شده کاملا رفع میشه.
بسیار عالی. آی مهندس چه کسایی بیشتر نیازمند این محصول شما هستن؟
ببینید عموماً حالا میشه گفت که صنعت جوشکاری به عنوان صنعت مادر به حساب میاد. تمام شرکت هایی که با سازه‌های فرزی سرکار دارن و با جوشکاری سرکار دارن از این محصول میتونن استفاده کنن. شرکت های استراکچر سازی، شرکت های خودرو سازی و خیلی از شرکت های دیگه که باعث کاهش هزینه های شاید بگم 60%شون میشه توی زمینه جوشکاری.
بله.
و خیلی براشون مثبت ثمر هستش.
بسیار عالی. در واقع استفاده از فناوری نانو رو در محصول خودتون در حوزه فعالیتی که شما خودتون و شرکتتون دارید چگونه میبینید در آینده؟
ببینید خب استفاده از تکنولوژی نانو توی محصولات باعث شده که کیفیت محصولات خیلی بره بالا و بله. این بالا رفتن کیفیت خیلی به صنعتگرا داره کمک میکنه. محصول ما از وقتی که به حال نانو شد، چون که محصول ما اولین آنتی اسپاتر نانو شده تو کل دنیا هستش، نمونه های خارجی که وقتی وارد ایران میشد، حالا کشور سوئد، سوئیس و اتریش، دارای به حال بوی خیلی بدی بودن و همچنین دود خیلی زیادی میکردن توی جوشکاری و کیفیت حالا از بین برنده اون اسپاترهاشون زیاد خوب نبودش.
بله.
حالا ما با تحقیق و توسعه به قول معروف خیلی زیادی که انجام داریم تونستیم از کوانتوم دات پایه کربن توی محصول استفاده کنیم و با استفاده از این کوانتوم دات که نانو هستش خیلی کیفیت محصول رفت بالا و الان بسیار شرکت های داخلی که از محصول خارجی استفاده می کردن دیگه در حال حاضر از محصول ما استفاده می کنن و بسیار راضی هستن. و از مهمترین بخش کار ما میشه گفت به قیمت خیلی پایین تر از نمونه های خارجی اشاره کرد.
بسیار عالی. خب آرزو موفقیت میکنیم براتون. آقای مهندس کریمی، من خیلی نمیخوام مصدی اوقاتتون بشم، یه سوال خیلی کلی راجع به نانو میخوام از شما بپرسم. با توجه به اینکه شما دارین از این فناوری استفاده میکنید، در این گرد همایی هم شرکت کردید، به طور قطع هم افزایی داشتید و تبادل افکار داشتید با همکارانتون و شرکت های مختلف که در این گرد همایی بودن، آیا فکر میکنید که پشت سر این استفاده از فناوری نانو ثروت هنگفتی نهفته است؟
بله، قاعدتا میشه گفتش که پشت سر این فناوری نانو ثروت خیلی زیادی هستش. بله. در صورتی که دولت و حالا شرکت دولتی استقبال کنن از این نوع فناوری.
پس در واقع استقبال هست و میتونه خیلی از محصولات رو به مرحله تجاری سازی و صادرات برسونه و میتونه واقعا کمک کننده باشه و ارزاوری خوبی برای کشورمون داشته باشه. متشکرم از شما آقای مهندس کرمی، آرزو موفقیت میکنم براتون و تندرستی. خدا نگهدار.
ممنونم از شما.
گفتگوی ویژه
اما آخرین اخبار هسته‌ای کشور رو برای کسی که علاقمند هستن به این موضوع می‌خوایم از جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی انرژی هسته‌ای بپرسیم. آقای دکتر کاسه‌ساز سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به روزنه.
سلام، صبح شما بخیر. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوبتون در برنامه علمی روزنه.
متشکرم، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من می‌خوام امروز در مورد رکتورهای تحقیقاتی صحبت بکنم.
بله.
که یه تیپی از رکتورهای هسته‌ای هستن که برای تولید برق استفاده نمیشن. همونطور که شاید شنوندگان عزیز بدونن، وقتی اورانیوم، هسته‌های اورانیوم شکافته میشه، ما دو تا محصول خیلی مهم داریم ناشی از این شکافت. یکی مقدار زیادی انرژی هست.
بله.
که انقدر زیاده که اگر توی ناحیه کنترل شده ای استفاده بشه، میشه اون انرژی رو برای گرم کردن آب، تبخیر آب و نهایتاً چرخوندن ژنراتورها و تولید برق استفاده کرد. و از اون طرف یه محصول دیگه ای داره که تعداد زیادی نوترون هستن که این نوترون ها خودشون باید میتونن منجر به شکافت هسته های اورانیوم بشن. تو رکتورهای قدرت مثل رکتور نیروگاه اتمی بوشهر، از چیزی که استفاده میشه ازش، از محصول شکافت، اون انرژی بسیار زیادی هست که از شکافت به وجود میاد. در واقع 200 مگاالکترون ولت به ازای هر شکافتی که رخ میده ما انرژی داریم که به صورت گرما در اون آب تخلیه میشه. اما از اون نوترون هایی که تولید میشه در رکتورهای تحقیقاتی استفاده خیلی زیادی میشه. در واقع رکتورهای تحقیقاتی پشتیبان خیلی مهم از نیروگاه‌های اتمی و از توسعه هسته‌ای کشور محسوب میشن که کاربردهای بسیار مهمی داره. از جمله از مهمترین کاربردهاشون تولید انواع رادیو داروها هستن. رادیو داروها برای اینکه تولید بشن حتما باید داخل عمده اونها، باید داخل قلب یک رکتور تحقیقاتی پرتودهی بشن با نوترون، یعنی ساعت‌ها، بعضی وقتا روزها در محوطه قلب رکتور بمباران میشن اصطلاحاً و پرتودهی میشن و منجر به محصولی میشن که اون محصول در رادیو دارو استفاده میشه. کاربردهای دیگه در امور آموزشی و پژوهش‌های مختلف، در تصویربرداری نوترون و موارد این چنینی.
بله. خیلی متشکرم. کسی که علاقمند هستن به این موضوع به چه منبعی میتونن مراجعه بکنن برای مطالعه بیشتر؟
بله، وبسایت خود سازمان انرژی اتمی یه بخشی داره به اسم منابع علمی که دوستان علاقمندان میتونن اونجا مراجعه کنن. اونجا فایل کتاب‌های متعددی در زمینه‌های مختلف هسته‌ای قابل دسترسی هست. همچنین سایت ترویجی سازمان به آدرس nso.nstri.ir هم حاوی مطالب خیلی متنوعی از نمایش‌های ویدیو کلیپ و کتاب و مسائل این چنینی هستش. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاسه‌ساز که باز هم این بار از شما آموختیم در حوزه صنایع هسته‌ای کشور. متشکرم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خیلی متشکریم که شنونده مجله علمی روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. مایلیم که حتما با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامک 301035 و موضوعاتی که در حوزه علم و پزشکی و فرهنگ و دانش بنیان و همینطور اقتصاد فکر میکنید که خوبه که در این برنامه راجبش گفتگو داشته باشیم و خبر روزی هست و خدای نکرده ما ازش غفلت کردیم، با ما در میون بگذارید تا گفتگویی ترتیب بدیم و اطلاع رسانی بیشتری راجب اون موضوع داشته باشیم. این برنامه برای شماست، پس لطفاً خودتون رو از این برنامه بدونید و همکاری خوبی باش داشته باشید. 301035. متشکرم. اما مطلع شدیم که نخستین کنگره جهانی فارابی در اسفند ماه برگزار شد. فارابی که خیلی برای ما آشناست چون ایشون یکی از چهره‌های درخشان عقلانیت و خرد بشری هستن که در تمدن اسلامی بالیدن و پرچمدار حوزه فرهنگ و صلح و خرد بودن. اما ارتباطمون همین لحظه برقرار با جناب آقای دکتر رضا ماهوزی دبیر علمی کنگره تا راجع به این کنگره بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید. عرض بکنم خدمت شما نخستین کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی که از امروز آغاز شده و به مدت 3 روز در محل مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار میشه، در 6 کارگروه تلاش میکنه که به کمک فارابی شناسای ایرانی و غیر ایرانی از کشورهای مختلف، از کانادا، برزیل، فرانسه، ایتالیا و آمریکا و غیره، ابعاد مختلف فکر فارابی رو متناسب با نیازهای روز جهان به خصوص نیازهای ما ایرانی‌های معاصر بکاوه و معرفی بکنه.
بله بسیار خواهش میکنم آقای دکتر ماهوزی، چه تعداد برای ارائه مقاله مراجعه کردن به شما، درخواست دادن و در واقع حضور داشتن در نخستین کنگره جهانی فارابی؟
ما بعد از اینکه در اردیبهشت ماه امسال، اردیبهشت 1401، فراخوان کنگره رو در سطح جهانی و در سطح ملی به اطلاع پژوهشگران و فارابی شناسان رسوندیم، 62 مقاله به دست ما رسید که از این 62 مقاله 30 مقاله مربوط به فارابی شناسای خارج از کشور بود که از بین این 30 مقاله خارجی ما 23 تا رو بعد از داوری ها انتخاب کردیم که از همین 23 مقاله هم امروز و در این 3 روز 16 تا از مقالات توسط خود فارابی شناسایی که عرض کردم از کشورهای مختلف ارائه خواهند شد. علاوه بر اون فارابی شناسای ایرانی هم از دانشگاه های مختلف کشور، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های متعددی از شهر تهران گرد هم اومدن و در این 3 روز علاوه بر ارائه یافته ها و تأملات خودشون در خصوص ابعاد مختلف فلسفه فارابی با هم گفتگو هم خواهند داشت. امید داریم که این گفتگوها الگویی از گفتگوی جدید و قدیم برای ما فراهم بیاره، همون الگویی که خود فارابی هم در گفتگوی با متفکرای قبل از خودش، متفکرای یونانی، متفکرای مصری، متفکرای ملل مختلف داشتن و فلسفه خودشون رو بر اون اساس طراحی کردن.
در واقع میشه گفت این گفتگوها و تعاملات میتونه بچه تاریخی تمدنی داشته باشه جناب آقای دکتر.
کاملا همینطور هست. فارابی درس‌های متعددی برای ما ایرانی‌ها داره، به خصوص عقلانیتی که فارابی بر اون تاکید داره در خانش دین، در مدیریت، در سیاست، در اقتصاد و غیره، و چشم ما رو باز می‌کنه بر این نکته که بدون عقلانیت ما راه به هیچ جا نخواهیم برد و 100% مسیر رو گم خواهیم کرد. چراغ عقل میتونه راهنمای ما باشه برای اینکه بتونیم درست و از نادرست تشخیص بدیم.
بله بسیار عالی. آقای دکتر موزی، فکر میکنید که این نظریه‌های منسجم سیاسی اجتماعی بتونه در روزگار امروز ما به کار بیاد و چراغ راهی باشه برای ما؟
ما با دو رویکرد میتونیم به پرسش شما پاسخ بدیم. یکی استفاده ایجابی هست که میتونیم از اندیشه های فارابی داشته باشیم برای اینکه به نقد روزگار خودمون بپردازیم و درست رو از نادرست تشخیص بدیم. اما یه مواجهه نقادانه هم میتونیم با خود فارابی داشته باشیم و بگیم که خب اون اندیشه بر اساس ساختار و ادبیات و زبان دنیای قدیم امروزه تا چه اندازه میتونه مقبول قرار بگیره یا مورد نقد جدی ما قرار بگیره. بنابراین بازخوانی اندیشه های فارابی برای ما لزوماً به معنای تایید اندیشه های فارابی نیست، بلکه گفتگو با فارابی بیشتر مورد نظر هست، چه این گفتگو گفتگوی ایجابی باشه چه گفتگوی سلبی و نقادانه باشه.
بله، چقدر میتونه حالا این گفتگوی با فارابی، چقدر میتونیم ازش نکته در بیاریم، نکته هایی که بتونه راهگشا باشه برای ما؟ به هر حال خردمندان قدیمی در حکم مختلفی که داشتن به خصوص در جهان اسلام خیلی تونستن کمک بکنن در دوره‌های مختلف، دوره‌های به خصوص مختلف تاریخی. در این بازه زمانی میتونه این نظریه های فارابی چه کمکی به ما بکنه؟
ببینیم دو تا موضوع مورد نظر هست. اول خود گفتگو هست. این مسئله‌ایه که شاید ایران امروز ما بیش از هر چیز دیگری به اون احتیاج داره. گفتگو به جای تصمیم گیری های مبتنی بر اراده های فردی و شخصی که از دل گفتگو در نمیاد. بنابراین تیپ الگوی گفتگو محور، گفتگوهایی که ما رو به توافق برسونه، گفتگوهایی که ما رو به وحدتی برسونه، به یک اتفاق نظر برسونه که بتونیم بر اساس اون اتفاق نظر تصمیم بگیریم، الان بزرگترین مسئله هست که ایران امروز ما بهش احتیاج داره. وجه دوم مسئله‌ای که مربوط به اندیشه های فارابی هست، خب فارابی در دو بُعد نظری و عملی آثار متعددی رو منتشر کرده. رساله های ارزشمندی از ایشون در به زبان عربی، به زبان فارسی و در ملل دیگر، مثلا به خصوص در جهان یهود و مسیحیت در اختیار ما هست که ما با بازخوانی اون آثار و رساله ها میتونیم متوجه بشیم که آدمی برای اینکه یک زندگی متعادل داشته باشه باید به چند بُعد توجه بکنه و اون ابعاد رو امروزه هم ما مورد توجه قرار بدیم و اونها رو نادیده نگیریم.
بله، در واقع انسان تکبودی هم جناب آقای دکتر موحوزی واقعا نمیتونه در دنیای امروز موفق باشه مگر اینکه بخواد در غار تنهایی خودش باشه.
کاملا همینطور است. الگویی که فارابی از انسان ارائه میکنه در مقابل انسان تک ساحتی هست، انسانی که متاسفانه به خاطر غلبه ایدئولوژی ها چشمش بر خیلی از مسائل دیگه بسته میشه. فارابی به ما کمک میکنه و در واقع فلسفه به ما کمک میکنه که ما بتونیم از بعضی از اوقات از مقام بازیگر خودمون رو به مقام مشاهدگر منتقل بکنیم و زوایایی رو ببینیم که اون زوایا باید در سیاستگذاری های فرهنگی و اجتماعی ما مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا موحوزی، دبیر علمی کنگره جهانی فارابی. من از طرف خودم و همه کسایی که به این موضوع علاقمند هستن شما تشکر میکنم که در واقع با برگزاری این کنگره پاسداش داشتین، گرامی داشت داشتین این اندیشمند بزرگمون رو، اینکه یادآوری بشه برامون که قدر این حکیمان در واقع قدیمی در کشورمون رو بدانیم و اینطور نباشه که همش بریم از متون خارجی و اندیشمندان قدیمی بخوایم الگو برداری کنیم. ما اندیشمندان و حکیمان بسیار بزرگی در دنیا داریم و که میتونیم معرفی بکنیم و بهشون ببالیم تا پرچم ایران عزیزمون رو همیشه بالا نگه داریم. متشکرم از شما. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. زمان روزانه امروزمون هم به پایان رسیده. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیربوم نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
درود بر شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. امیدوارم در هر کجا که هستید و در این صبح زیبای زندگی ما رو میشنوید، خوب و خوش و سلامت باشید و یک روز بانشاد پر از اتفاقات قشنگ و خاطر انگیز در انتظار یکایک که شما عزیزان باشه. در روزهای خوش ماه پیامبر گرامی اسلام هستیم، ماه شعبان المعظم، و روی ماه خدا رو تقدیم به شما خوبان و گرامیان میکنیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم
وولايتهم الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، داریم عرسی میکنیم. اینجوری معرفی میشوند اهل البیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذی القربای خودم که اهل البیت هستن. ذی القربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرض تا طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه، این فریضه الهیه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فریضه است و ولایتشون رو خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامع کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم محمد وآل محمد.
خب انشالله که بتونیم از برکات واسعی حق در این ماه پر از خیر و برکت یعنی ماه شعبان المعظم بهرمند بشیم و به خالق همیشه مهربانمون نزدیک و نزدیکتر. دوستان عزیز رسیدیم به ساعت 10 صبح، همچنان با شما این با رادیو گفتگو.